همون دوره رو گفتم تو کلام اصفهانی مفصل چون بحث میشه ما بحث میکنیم کلام اصفهانی مفصل. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحث ما رسید به اجزا و مقدمه بحث اجزا رو از مرحوم آخوند گفتیم، مقدمه بحث اجزا رو از مرحوم آخوند گفتیم. حالا همون مقدمه رو از کلام مرحوم نائینی بررسی میکنید، متن مراجعه کنید، فوائد الاصول صفحه 241 242 243 243 میگم این تیکه تطبیق بگم اونم از کفایی. خب در مورد این مطلب مقدماتی ها کلام نائینی میگم اونم نیست. مرحوم آخوند تیتری که تو عنوان گذاشت این بود که هل الاتیان بن مأمور به علا وجهه یقتضی الاجزاء فی الجمله بلا شبه، و ما عرض کردیم که این تیتر رو آخوند نفر اول نیست که گذاشته، این رو علامه هلی هم در تهذیب الوصول صفحه 115 استفاده کرد. اینو تا اینجا گفتم. مرحوم نائینی نکته خوبی رو تذکر کرده، خوب دقت کنید یاد بگید حرفش هدر نشه. ایشون گفته قبل از این که این عنوان هل الاتیان رو بگن، عنوانی بوده هل الامر یقتضی الاجزاء لا یقتضی، کی کار رو کرده؟ حالا ایشون نگفته، بهتون میگم مراجعه کنید. سید مرتضی در از ذریعه الی اصول شریعه جلد اول صفحه 121، سید مرتضی در از ذریعه الی اصول شریعه جلد اول صفحه 121 بحث اجزا رو داره و تیتری که میذاره اینه هل الامر یقتضی اجزا او لا یقتضیه. اینجا این بحث اجزا از اون بحث قدیمی ما میری، قدیمی ترین کتاب اصولی کاملی که الان ما داریم، کاملش البته مال سید مرتضی است. حتی خلاصه اصول شیخ مفید هم داریم، از تذکره به اصول فقه کتاب شیخ مفید خلاصه شو الان داریم، ولی اصلش رو نداریم. همونی که اصلش هم الان داریم همین کتاب سید مرتضی است. این بحث اجزا اونجا هست. بعد تیتری که خود سید مرتضی استفاده کرده همین تیتر هل الامر یقتضی اجزا است. بعد از سید مرتضی کتاب اصولی بعدی مهم کی میشه؟ عده شیخ طوسی. سید مرتضی متوفای 436 بله، شیخ طوسی متوفای 460 بله. ایشون هم همین عنوان سید رو استفاده کرده، هل الامر یقتضی اجزا. بعد از شیخ کتاب اصولی بعدی مهمی که میاد مال علامه هلی است که سه تا میشه. علامه عنوان رو عوض میکنه، به جای هل الامر میذاره هل الاتیان بالمأمور به یقتضی اجزا فی الجمله بلا شبه. تو نفرات بعدی که میرسی مثلا تو همین نزدیکای به آخوند، صاحب فصول تیتر رو دوباره میذاره هل الاتیان هل الامر، صاحب فصول صفحه 116. اینا رو مراجعه کنید ببینید کاری نداره، هم گوشی دارید لپتاپ دارید سعی کنید. محقق نه، علامه من نهیدم، حالا باز نگاه کنید خودتون. علامه چشم گفتم صاحب فصول در فصول صفحه 116 میاد همون تیتر سید مرتضی رو استفاده میکنه. خب بخون بدش من
اصلاً فل ام هل یقتضی اجزاء الفعل،
هل یقتضی کی؟
هل ام
هل
یقتضی اجزاء الفعل
کی یقتضی؟ ام و دعوا همینه دیگه.
اونش مهمه اجزاء الفعل
مأمور به، اون ادامهش نه، بحث سر اینه که کی یقتضی امر یختزی یا اتیان یختزی. کلام میخواد نهانی اینجا نظر بده. بعد که میان جلوتر اصل کلمه خیلی که مثل اونجا من توی این کلاس قبلی روایتی چیزو میخوندم خلق الله الجنت لمن اطاعه، بعد گفته این روایت نی، گفته بابا خودمون دیر روایت نه روایت نی. بعد یکی از بچه ها تو لپتاپ میزد آورد، بعد نگاه کردیم این به جای ولو، من میخوام ولو کان سیدن قرشی ها تو روایت داره ولو کان قرشی ها. آره حالا من فرق قرشی سید هم هست دیگه، حالا تو روایتش کلمه سید نداره،
قرشی هم هست
نه، قرشی سید دیگه، من العباس هم سید هم دیگه ماشا معنی اون من یک دیگه کسی
سید هم هست دیگه، من از کل
حالا گوش بده بابا، شما مثل اونها یه مکات انحرافی اصل روایتش که اون اطاعت مال ملاک سوا، اطاعت ملاک عقاب معصیته، این هم ولش کرده، حالا اون سیرش هست. حالا اینجا دعوا اینه که ما این یقتضی رو به امر باید نسبت بدیم یا به اتیان. حالا بگی الامر یقتضی یا بگی یقتضی الامر، ما اونش کار نداریم، که مهمه که بگم صاحب فضولم در صفحه 116 اقتضا رو اومده به امر نسبت داده، یعنی مثل کی عمل کرده؟
سید
مرتضا. شیخ انصاری و آخوند اومدن به اتیان نسبت دادن، یعنی گفتن هل اتیانو یقتضی. حالا مطلب اول میرزا عنایی کدام عنوان بهتره، اقتضا رو به اتیان نسبت بدین یا اقتضا رو به امر نسبت بدین؟ این مطلب اول نایی. مرحوم نایی میگه تعبیر درست نیست که به اتیان نسبت بدین، یعنی همون کاری که کی کرد؟
شیخ
علامه هندی کرد، شیخ کرد، آخوند کرد. چرا؟ به خاطر اینکه امر مقتضی اجزا نیست، فعل مکلفه که مقتضی اجزاه، امر مقتضی تکلیفه نه مقتضی اجزا. مولا که امر می کند تکلیف می آید، بعد وقتی مکلف رفت اون فعل را، اون مأمور و مهرا انجام داد، بعد بحث باید بشه که حالا این اتیان مجزی هست یا مجزی نیست. لذا مرحوم ناینی حرف اولش اینه، هفت مطلب داره. مطلب اول مرحوم ناینی اینه که عنوان درست مسئله همون انتصاب یقتضی به اتیان است، مثل شیخ و آخوند تبعاً لعلامه، نه انتصاب یقتضی به امر است مثل سید مرتضی و شیخ طوسی و صاحب اصول. چرا؟ چون اونی که علت اجزائه اتیان و فعل مکلف است نه امر مولا. روشنه؟
سید مرتضی یقتضی رو اثباتی ندیده،
در این لفظ امر همچنین اقتضایی داره. حالا به محل نظام میرسیم، لفظ امر که اقتضای اجزا نداره هیچ وقت. آقا لفظ امر اونی هم که میگه اثباتی نمیخواد بگه لفظ امر دلالت میکنه، اونجا باید بحث بشه که مثلا مأمور به اضطراری چقدر ملاک رو میرساند، استیعاب تمام وقت لازم است یا لازم نیست. تو اضطراری اون بحث ها میشه اثباتی که دعوای شیخ صدوق و سید مرتضی و اینا میشه. توی ظاهری هم بحث مفاد حجیت است نه مفاد امر. کلمه امر دلالت بر اجزا نداره. بحث اثباتی هم که تو نزاع دوم و سوم میشه، بحث اثباتی پیرامونه، اونجا مفاد ادله حجیته، اون یکی هم مفاد ادله اضطراری بودنه، نه کلمه امر.
از همینجا میشه استفاده کرد که نایینی هم اسیان رو علت میتونه.
آره خودش هم میگه، علی خود
اجله
خودش هم تصریح میکنه، اینا هم هست دیگه، اینا هم جواب بده، بعضی جواب هم میدن. لطف کنید از طرف اینا هم جواب. پس این مطلب اولی که مرحوم نائینی داشت. حله؟ مطلب دوم مرحوم نائینی راجع به علاوچه. اینا رو که میگن الان بخونید، بنویسید، گوش بدید، ولی بعد متن نائینی رو حتما بخونید، بعد ببینید اینا رو از توی متن در میتونید بیارید یا نه. بعد این دقتی که چجوری اینا رو از توی متن در بیارید، یواش یواش یاد میگیرید خودتون متن رو بفهمید چجوری مطلب در بیارید. این حتما مراجعه بکنید که این مهارت حاصل بشه. گفتم 241 242 243 سه صفحه است. مطلب دومی که مرحوم نائینی بحث میکنه بحث این قید علاوچه هست. آخوند برای علاوچه چند تا تفسیر نقل کرد؟
سه
تا. بعد خودش کدوم رو قائل شد؟ علاوچه بخوره به
تتیان.
مرحوم نائینی دو تا تفسیر نقل میکنه. اصلا اون تفسیر اول آخوند اصلا نقل نمیکنه. یه دو تا تفسیر دیگه، یکی علا وجه بخوره به مأمورون به، یعنی علل کیفیت التی امرت بها، یکی هم علا وجه بشه قصد الوجه یا همون وجه العمل که تفسیر سوم آخونده. یه چیزی یادتون باشه، نائینی نمیشه آخوند رو نائینه باشه، یعنی اینا حد بده. مثل این مونه که مثلا میگی امام نائینی رو نائینه، این بعدی ها قبلی ها رو میبینن. وقتی که یه جایی رو عوض میکنن تو اون عوض کردن حتما نکته است. آره، مثلا اگه آیه بهجت رو خوندی یه جاش با آیه اصفهانی فرق میکرد، مطمئن باش نکته است. آیه تبریزی یه جاش با آیه خویی یا آیه نائینی فرق میکرد، نکته است. تو اینا حتما اون رو میبینن. حالا نائینی حتما آخوند رو میده، وقتی یه جا رو داره میندازه توش نکته است. حالا میگم اینا رو دقت کنید تو فهم من.
تفسیر اول
چیه؟ آیه عبودیت. ما هم گفت فلسفه یاد بگیرید. راش اینی که میگم ما رفتیم شما هم دارید میرید، این خوب نیست. چیکار کنیم؟ میگم برید مسئله اول از ابن سینا شروع کنید، اول فارابی، فارابی رو بخونید، بعد ابن سینا رو بخونید، بعد برید سهروردی رو بخونید، چون همه همو دیدن، بعد بیایید صدرها رو بخونید، بعد حاجم اللادی سبزواری، بعدش علامه طباطبایی، بعدش هم مثلا شاهده علامه صاحب مصباح و آقای جوادی و آقای جلال آشتیانی و اینا، که این بفهمید. چون هر کدوم قبلی ها رو دیدن، اون موقع وقتی متن رو ببینید میفهمید این یه جاش عوض شد، اینجا چی بود که عوض شد. ولی شما میاد از آخر میخونید اصلا متوجه این ظرائف نمیشید. بعد ما هم با آقای عبودیت میگفتیم این یه کسی رو میخواد مجتهد فلسفه بشه، که مثلا یه خارج فلسفه باید بذاری در 12 سال. بعد ما اون موقع که داریم نهایه میخونیم خود نمیتونیم بریم از اصلا نمیفهمیم، بریم از اول شروع کنیم. حالا اصول هم همینه، شما بخواید خوب یاد بگیری راشنه که از اول اصلی ها رو ببینید چه اتفاقی میفته تا بفهمی. البته خب وقت میگیره نمیشه، ولی ما به شما میگیم از آخوند به بعدش رو که میشه دید. آخوند رو ببینید، پنجتا مرسه بعدی رو هم ببینید دیگه، که یاد گرفتید حالا بعدش هم خودتون میشه ببینید.
کیا رو ببینیم اگر
یه وقت خواستید ببینید، اول باید از تذکره شیخ مفید رو ببینید. حتی رو خیلی نمیشه حساب ما کنید چون تلخیصه، اصل نیست. بعد ذریعه سید مرتضی، بعد عده شیخ طوسی، بعد سه تا کتاب اصولی علامه که مهمترینش هم تهذیب الوصوله که اصلا مفصل تره. بعد از علامه میاید میرسید به زبدت الاصول شیخ بهایی، بعد از زبدت الاصول شیخ بهایی معالم، بعد از معالم میاید وحید بهبهانی. حتی وحید بهبهانی همه
شرح معالم داشت.
چی؟ نه، وحید بهبهانی کتاب خود تغییرات حائریش این اومده بیرون، منتها یه دوره نیست، همه بحثا رو نداره، ولی اونایی رو که داره مهمه. بعد از اون میاد شاگردای وحید بهبهانی که مهمترینش قوانین میرزای قومی، بعد نسل بعد از اون مناهج سید محمد مجاهد، بعدش میشه رسائل شیخ انصاری، حالا تو اصول، بعد از رسائل کفایه ادامه شو
میگیم.
چی؟
من برای تعریف اصول خوبه این سیده مسائل
فصول رو نمیخواد. فصول یه جای کفایه میگه. فصول ببینید، فصول یه کتابیه که برای شیخ و آخود مهمه، ولی در کل اصول تاثیرگذار نیست. کفایه یه کتابیه که اصول رو عوض میگه، تو اصول تاثیرگذاره، بعدی هم یه رو ادامه کفایه سوار میشه. رسائل همینجوره، قوانین همینجوره، ولی فصول اینجوری نیست. فصول یه کتابیه که در یه دوره مطرح میشه، خیلی هم سرصدا میکنه. دو تا از اصولین معاصر اون دوره هم به نقدش میپردازن، بعد هم دیگه مراجعه به فصول فقط مثلا فهم این نقد هست. این در کل جریان اصول تغییر ایجاد نمی کنه. این طوری هست. حالا ایه حال این تفسیر اولی رو که آخونگا اصلا میندازه، دو تا تفسیر میاره، یکی به معنای وجه العمل یا همون قصد وجه که وجوب یا استحباب یا اینها رو قصد کنه، یکی هم الکیفیت التی معتبرت فی معموره به. بعدم میگه اون به معنای قصد الوجه قطعا درست نیست، چون اکثرا که قصد الوجه رو قبول نداشتن، پس چرا تیت بذارم؟ ببینید روال مرسوم در اهل علم اینه، اون نظریه مشهور رو میارن، بعد حالا یا قبول دارن یا ندارن. نداشتم در زلش تعلیقه میزنم قبول ندارم، داشتنم داشتم، محور مباحث رو قوله مشهور میچینم، قصد وجه رو که اکثر قبول ندارند چجوری بیان تو تیتر بگید قرار بدن. این یک سب، این یک. دو، حالا خود سید مرتضی هم که قصد وجه رو قبول داشته در خصوص تعبدیات قبول داشته، نه در همه مسائل فقه. در که بحث اجزا اختصاصی به بگید عبادیات نداره، این هم باز وجه دوم. ثالثاً اگر قرار بود سید مرتضی مبنای شخصی خودش رو اونم در خصوص عبادات دخالت بده، قصد قربت و اینا اولا بودن از قصد الوجه، چون به قصد قربت در تعبدیات فتوا میداد، ولی به قصد وجه در عبادات از باب احتیاط قائل میشد.
فعل جمله رو گفتن ایشون،
اون فعل جمله مال یه چیز اجزاه، اجزاء فعل جمله،
اصل اجزاء یعنی همون این
که یعنی یه جایی است که همه اجزاء رو قبول داره،
این قصد وجه معتبر باشد، این اجزاءش فعل جمله هستش، یعنی فقط در تعبدیات.
نه، فعل جمله به اجزاء میخوره نه به قصد وجه.
چرا؟
خب بابا یک تزر اجزاء فعل جمله، یعنی بعضی جا همه بلا شبهه، بعضی جا بلا شبهه اجزاء هست در مقابل باقی جا که معشوبه هست.
میدونم اجزاء قصد وجه، این هم هم خود اجزاء قصد وجه، این فعل جمله باشد اشکال ایجاد نمی‌کنه.
یک تزی اجزاء قصد وجه را
بله مثلا اینجور بگیم
هم که اجزاء میکنه، یا اتیان یک تزی اجزاء قصد وجه را چون نمیاد که اتیان مأمورون به یک تزی اجزاء مأمورون به امتیون به را فعل جمله بلا شبه، اما اتیان مأمورون به یک تزی اجزای قصد وجه را که معنی نداره.
من وقتی که بلا شبه هم پنزاده
میشه عرض شود که خلاصه این دوتا سوالی که اینجا پیش میاد چرا بعد این رد میکنه، میگه درستش همون علال وچه لذی اخوزت فعل مأمور به. سوالی که میشونه که چرا مرحوم ناینی اصلا اون تفسیر اول رو نمیگه، تفسیر اول آخون رو که خدا آخون قابل چرا نمیگه؟ سرش اینه که برای ناینی اولی و دومی فرقی نمیکنه، برای آخون فرق میکنه، برای کسی که تقسیمات ثانویه را در مأمور به اخذ نمیکند و میبره توی اتیان و عقلی میداند، اینجا فرق میکنه که علاوه چه به اتیان بخوره یا به مأمورم به، و بعد درستش همین میشه که به اتیان بخوره، درسته؟ اما برای کسی که تقسیمات ثانویه رو در مأمورم به عقص میکنه، حالا به هر طریقی عقص میکنه، یا مثل مدل مرحوم آقای بروجردی که ما قائل بودیم که از اول یه چند تا مبنا رو میگیم اینا پایه نداره، مشکل از اساس حل میشه. یا با وحدت جعل و تعدد مجهول آغازی ها، یا با حسه توامه آشمان بسه، یا با تعدد جعل و مجهول مرحوم نائینی. بالاخره به یه طوری اینا حل میکنه و تقسیمات ثانویه رو میاره توی مأمورون به. وقتی که آورد دیگه همش تو مأمورون به، دیگه این سوال مطرح نمیشه که علاوه چرا به اتیان بزنم یا به مأمورون به، چون فرق نمی کنه، هرچی که بوده تو مأمورون به. لذا این که مرحوم نائینی اصلا تفسیر اول رو نمیگه، اول و دوم یه کاسه میکنه و بعد همون رو هم میپذیره و تفسیر سوم رو هم رد میکنه، الا مبناهم کار کاملا منطقی و طبیعی است، کما که تو بعدی هم خواهیم داشت. چرا؟ به خاطر اینکه جعل دوم رو متمم غرض از جعل اول نائینی میذاره. یعنی مرحوم نائینی درسته میگه دو تا جعل و دو تا مجعول، اما جعل دوم و مجعول دوم رو متمم جعل اول حساب میکنه. یعنی یه مأمور به اصلی رو در نظر میگیره که بعد با جعل های متعدد که متمم جعل اول میشن مجموعا اون مأمور به اصلی رو به ما فهماندن، زا همه میان تو همون مأمور به. بقیه هم همینطور میشه، مثلا مال نائینی با جعل های متعدد اون مأمور به واحد فهمونده، تو آغازی ها جعلش واحد بوده فقط مجعول ها متعدد بوده، توی اصفهانی جعل واحد بوده مجعولم واحد بوده، ولی تطبیق این مجعول در خارج توأم بوده با اون حسه مورد نظر علایال. و رو مسئله که آقای بروجودم که اصلا از اول این حرف شما اشتباه بوده و شما بی خود فکر میکنید که هرچی میخواد بیاد باید تو متعلق بیاد و بگم اونام کفر شد و اخص اینا هر کدومو که بگی همه میاد توی مأمور به، تفسیر اول و دوم دیگه اصلا تفکیک نمیشه، علاوه توضیح میشه.
متمم جعل به چه معناست دقیق؟
خود نائینی همونجا توضیح داد، گفت یعنی مولا یک مطلوب واحدی دارد، ولی این مطلوب واحد رو وقتی میخواد به مخاطب بفهماند با جعلهای متعدد میفهماند، نه به این معنا که جعلهای بعدی مستقل باشن از جعل اول که مأمور با متعدد بشه.
میخوام بگم اون جعل اولی چیه؟ یعنی اون
جعل اولی یه بخش اون اصلی رو،
اون تیکه اول، آره
اون جعل اول، اون ذل مصلحه است، اون ذل مصلحت الغالبه، اون مطلوب اصلی بولست. بعد اینو که میخواد به عبد بفهماند، ناینا معتقد بودن با چندین جعل میفهمونه.
نه جعل اول من دارم میگم، نه
جعل اول کدوم میگی؟
من جعل اول اون چیزی که بیان اولی که داره مطرح میکنه،
بیان اول یه تیکه ای از اون رو میفهمونه.
حالا اگر شاره
که میگه ذات العمل رو،
من میگم نسبت به اون مسئله ما اون اجزا نمیتونه مطرح شد،
مأمور به اونیست، تمام این جعل ها متمم و مکمل هم دیگه میشن برای اون مأمور به واحد. مسئله نائینی این بود دیگه، که میشد اطلاق مقامی ده. مثل پازلی که آره تیکه دیکه، البته تو آغازی هم پازلی میشد، تو آشمازی هم پازلی میشد، متا برای آغازی ها جعل ها متعدد میشد مکمل هم، تو آغازی ها جعل یکی بود مجعول ها متعدد میشد مکمل هم، توی اصفهانی مجعول هم یکی بود تطبیقش مکمل بود.
متعدد قرار بدهیم،
بله، ولی متعدد قرار داد گفت اینا متمم جعل قبلی هم، نه این که مأمور به ها متعدد
تکمیل میکنه دیگه،
یعنی یه مأمور به،
خب نه این یک مأمور به نیست،
متمم اولی باشه یه مأمور به میشه دیگه.
فرقش ما با حرف آغازیه چیه؟
آغازیه جعل واحد قرار میداد، تعدد رو در ناحیه مجعول میذاشت، یعنی میگفت که مولا یک مطلوب داشته، جعلش هم به همون مطلوب واحد تعلق گرفته، یه جعل هم بیشتر نیست، منتها در مقام بیان اون جعل واحد از مجعولهای متعدد استفاده کرده. این هم این شکلی بود. تازه اصفهانی هم اگه دقت کنید همینه، منتها یه پله پایین تره، دوباره جعل واحد میگیره اصفهانی، بیان جعل و مجعول رو هم واحد میگیره، ولی در تطبیق اون مجعول بر خارج اون حصه رو میاد.
من هم نمیگم، میگم
علایل هر کدوم اینا رو بگیرید اون قصد غربته تو مأمورم به بگو عقص شده دیگه، اون تقسیم ثانوی خارج از مأمورم به نیست. حالا یا در تطبیق مأمورم به ورود کرده، یا در مجعولهای مأمورم به ورود کرده، یا در جعل مأمورم به، بالاخره یکی از جا ورود کرده، همه اومده تو مأمورم به، همه شده کیفیت لذی امرت بهی اندشاره علال وجه لذی امر به شاره. بودن نحوه این بیان متفاوت شده. این حرف آخون فقط روی تحلیلی درست در میاد که شما تقسیمات ثانویه رو از کیفیات امر جدا کنید و بگید اونی که در امر میاد فقط تقسیمات اولیه است، ثانویه عقلی است خارجه، اون موقع تقسیم آخون درست میشه. این هم مطلب دوم نایینی. البته شما لزومی نداره موافق نایینی بشید، شما مبنی خود رو اتخاذ کنید. ما خودمون با نایینی موافق بود تو جنبندی آخرم، چون بعدی هم داره راجع این موضوع حرف میزنم، بعد تو جنبندی آخرم اونم میگیم که ما اینو قائلیم. ولی برای شما باید تو این مسئله حالا بعد از اینکه بعدی هم خوندیم اتخاذ مبنای خودت رو داشته
باشید.
فهم نایینی کجاش نفهمید؟
این که مأمورم به یکی باشد ولی جعل چند تا باشه یعنی چی؟
مأمورم به واحده
واحد یعنی؟ واحد باشه ولی جعل متعدد باشه یعنی چی؟
مرحوم نایینی اگر یادت باشه وقتی که میخواست اراده رو معنا بکنه، اراده رو به چی معنا میکرد؟ قصد. خب مقصود مولا میشه اون مراد مولا، مطلوب مولا که اون مطلوب مولا یه حقیقت واحدی است که همه اینا با هم. بعد مرحله بعد از این میشه جعل. این مقصودش رو با جعلهای متعددی که مکمل جعل اول هم میاد. بذار من ریشه اشکال ایشون هر کم شد برای بعضی دیگه هم باشه. ریشه اشکال ایشون از اینجا شاید خود چند هم متعجب باشه ولی اشکال مرحوم آخون و مشهور انشاء رو با جعل و اراده یکی میگیرن. یعنی وقتی میگن جعل میشه همون انشاء، میشه همون مراد تشریعی. بعد تو ذهن ایشون اومده که اگر مراد تشریعی عمل با همه است، پس چطور نایینی میگه جعل های متعدد؟ این ریشش کجاست؟ حلش اینه، توجه کنید که نایینی اراده تشریعی رو معنا میکرد به قصد. بنابراین وقتی قصد معنا میکرد یه مرحله عقبتر از جعل بود. یعنی شما یه مقصودی داشتید، این میشد اون مطلوب مولا، مراد تشریعی مولا برای نایینی. بعد یه انشایی انجام میدادید، انشا مرحله دوم بود. لذا نایینی مشکلی، هر کی مثل نایینی فکر کنه مشکلی نداره که مقصود واحدی با انشاءات متعددی بیان شود. این طوری میشه نایینی. آقا ضیا اینو قبول نداشت. آقا ضیا مثل آخوند و مشهور مراد تشریعی رو با انشاء یکی میگیره. بنابراین وقتی مراد تشریع مولا میشد عمل با قصد قربت، میگفت جعلم به همون عمل با قصد قربت تعلق گرفته، جعل واحد میشد. منتها در بیان این جعل که میشد مجعول، میگفت یه جا ذات العمل رو بگه، یه جا دیگه بگه ولتکن عملوک به قصد قربت، یا اگه ریان انجام دادی باطله، موقع مجعول متعدد میشد. لذا اگر یادتون باشه اونجا که معانی مختلف تعبیر توسل رو میگفتیم، معنای یه معنای بود ارادی و هم از ارادی و غیر ارادی. بعد اونجا بهتون میگفتیم که کلام نایینی رو نگاه کنید، یه جا میگه ارادی، یه جا میگه قصدی، یه جا میگه اختیاری، یه جا میگه مجعول. اینا همش برای نایینی یکیه.
ولی نه، فرق تو بحث مأمورم بهشه. شما فرق
مأمورم
به واحده،
مأمورم به میشه برای نه، مأمورم به امر معناش چی بود؟ طلب و اراده. مأمورم به میشه اون مطلوب یا مراد. وقتی که نایینی اراده رو با قصد معنا میکنه، مأمور به یا مراد براش میشه مقصود، نه بگو لزومن مجعول. لذا مقصود میشه براش مأمور به، تو مقصودم که همه اینها بوده پس قصد قربتم میاد توی مأمور به. لذا اتیان مأمور به علی وجه المأمور علی وجه الذی امر به از نظر نهایی همه رو گرفته، قصد قربت هم گرفته، یه چیزی بیرون نمیمونه که بشه تقسیمات ثانویه که بخوره به اتیان و از مأمورون به خارج بشه. گرفتی؟ ولی جاش اینجا نبود، جاش اونجا بود که وقتی که داشتن تو تعبد توسلی گفتم اونجا که بگم ناینی و آغازی ها فرق میکنن، ناینی میگه وحدت تعدد جمع و مجرور اونجا باید برسه. حالا طوری دیگه، حالا هر زرد جز هر از همونه بس در
تعبدی
و توسلی. بله عرض میکنم، آه سب کن تا بگم تو بعدی. محضور تعبدی و توسلی اول ثبوتی بود، بعد که استحاله ثبوتی رو میپذیرفتن به دنبالش اثباتی هم میشون، یعنی اثباتی هم منتفی میشون. کسانی که این میشه آخوند، درست شد؟ پس آخوند تعبدی و توسلی ثبوتن بس میکرد، رد میکرد، دیگه طبیعتا نوبت به اثبات نمیست. اما کسانی که مقابل آخوند وای میستدن و میگفتن ثبوتن ممکن است، بعد طبیعتا برای اونا بحث به مرحله اثبات هم میکشید. اون موقع مثل مرحوم آقای بروجردی که مختار ما هم بود، در اثبات میرفتن سراغ اطلاق کلامی، مثل همین مرحوم نهانی تو اثبات میرفتن سراغ اطلاق مقامی. بنابراین اگر بگید تعبدی و توسلی اون بحثی که کفایه داره با اول بحثه، اون ثبوتیه یا اثباتی؟ اون ثبوتیه. طبعا مثل هر جا شما در قالب استحاله ثبوتی شدید دیگه نوبت به اثبات نمیرسه. اما وقتی شما قالب امکان ثبوتی شدید مثل مخالفین آخون، بعد طبیعتا باید اثباتش هم بحث بکنید دیگه. لذا باید بحث میشد اطلاق کلامی یا اطلاق مقامی یا نمیدونم چه کارش کنیم. خلاصه که ما اصرار داشتیم و حرفای بروجه دیگه کلامی.
این
ناینی اومد چکار کرد؟ سب کن، ناینی اومد فرض وحدت امر و تعدد امر رو جدا کرد، در وحدت امر محضور رو محکمتر کرد از خود آخون. یعنی آخون محضور جعل رد کرده بود، فقط مونده بود تو امتثال. ناینی در فرض وحدت امر محضور جعل رو محکمتر کرد، اما در فرض تعدد امر هم محضور جعل حل کرد هم محضور امتثال رو. ولذا با تعدد هم در راه با هم راه و تعدد جعل و مجعول با اطلاق مقامی توسلی بودن رو درست کرد. اون موقع اونجا فقط یه نکته کوچیک بود، آسر کن هفت تا بود. بعد آغازی هم همین کار رو میکرد، یعنی میومد با وحدت امر مشکل رو میپذیرفت، با تعدد امر مشکل رو حل میکرد، هم ثبوتن هم اثباتن. اون تا یه فرق کوچولو داشت. ناینی راه حل اثباتی که میرفت تعدد جعل و مجهول بود، آغازی ها وحدت جعل و تعدد مجهول بود که سرش هم به تفسیر جعل برمیگشت که آغازی ها جعل رو مثل بقیه با همون انشا یکی میگرفت، انشا رو هم با اراده تشریعی یکی میگرفت، ولی مرحوم ناینی اینجوری نبود، اراده رو با قصد یکی میگرفت، مراد و مطلوب رو با مقصود یکی میگرفت، بعد انشا میواد مرحله بعد از این میافتاد.
جعل و تعدد امر یعنی چی؟ اون وقت اونجا که فهمیدید که در وحدت امر ایشون
وحدت امر اینجوری بود که تو همون امر اول مولا که میخواد جعل بکنه همونجا بگه مثلا سل به قصد قربه، مثلا
پس منظور
امر میشد سل به قصد امتثال امر همین هم.
پس منظور اون امری که در مأمورون به میگویید نیستش، امری که اینجا
آره این مأمورون به مراد تشریعی. خب عرض شود که اشکال نداره، اون طبیعی خوبم شد. یعنی این نشون میده که خوبه. همین جوری باید به جوری، یعنی همینطوری که اتخاذ مبنا میکنید هر بحث بعدی رو عرضه کنید به بحث قبلی. تو من در حد ناینی انتظار نداشتم الان انجام بدید خوب بود. ما در حد کفایه انتظار داریم که این ارجاعات انجام بشه. ولی هرچی این ارجاعات انجام بدید طبیعتا حرف طرف رو بهتر میفهمید. یه نمونه بهتون بگم. ما یه سال، حالا اسم دارم اشکال داره، هم درس چون هم تعریف کنم، هم درس فقه، یعنی تو خارجایی که من میرفتم یه سال از همه برام بهتر شد. این 8 سالی که ما خارج رفتیم یه سالش خیلی عالی بود، یعنی استفاده بریم بیشتر بود. سالی بود که خارج فقه و آقای مروی رو میرفتیم بحث اشتباه و تقلید، با خارج اصول آقای احمد شاهرودی تو مرکز فقهی، اینا هم سرشون خلوت بود اون موقع، معروف نشدن که هفتش که شاگرد آقای احمد شاهرودیش به 10 نفر نمیرسید. آقای مروی هم که اون شلوغتر بود مثلا به 20 تا شرط نمیکشید. بعد هم سرشون خلوت تر بود، هم اینا یه نکتهی که بود خب حرفاشون خیلی فرق میکرد. بعد ما حرفا اینو میادیم به اون میگفتیم، اونو به این میگفتیم، بعض اونم اجتهاد تقلید بود توش، اصول زیاد بود، بعد خیلی استفاده میکردیم. بعدم من نشستم فکر کردم دیدم حالا تو اون بحث ما به این نجرس دادیم که تو اصفهانی آقای مروی خیلی خوب توضیح میده، توی آقای نائینی و آقای خویی و آشق جواد و اینا آقای احمد شاهرودی. مثال عملیش هم بگم مثلا کجا بود، توی متعلق عوامر و نواهی مرحوم اصفهانی یه بحث داره برای جواز، اثبات جواز، یه بیان اونجا داشت. این بیان آقای احمد شاهرودی همون سال اشارمه بودیم گفت و شاید 6 تا 7 تا همین تو اشکال میکن. بعدم خب این خیلی به نظر میاد اشکالا وارد و این حرف هم حرف سخیفی است. بعد ما آقای مروی الان نمیدم اون موقع خیلی به اصفهانی ارادت داشت، ما هم یه نیمه ارادتی اون موقع داشتیم، حتی بعد شدیدتر شد. بعد رفتیم آقای مروی گفتیم که آقا این اصفهانی اینقدر میگی مثلا فلان بهمان همچین چیزی هم نی، اینجوری که میگفتی اینا تحریک میشدن، آره وای میسادن جامعه، عصبانی هم میشدن ولی پاشم وای میسادن، ما اون عصبانیتشون رو میخریدیم چون اون ادامه شو میخواستیم. بعد همچین چیزی هم نی یه همچین حرفی زده، هفتش تا هم گفت اشکال داره، خیلی اشکال داره. گفت چی گفته؟ گفتم نگفته، گفت نه خیلی اصفهانی رو نمیگه، شما نفهمیدید. حالا آیا هم مرمی فوش نمیاد مؤدبانه کن، ولی میگم من نفهمیدم. گفتم آیا متنش که من حد میزنم اینو بگه، تا بگیم که آیا نفهمیدید شما بیشتر مطالعه فرمایید. من میرسه میگه کتاب رو علامت زدم باز به آیا، یه باید عبارتشه این اینطوری داره میگه، نه این عبارت چه آیا احمد شاردی هم هشت تا اشکال کرده، این هم اشکالش. چی؟ آره تحریک شد دیگه. علما به حسب ظاهر چیز میکنن، توازو میکنن به هم، ولی در قلبشون خودشون علم میدونن از هم و وقتی که از هم دوراش و بعد یه شاگرد خودشون بیاد که ما الحمدلله ماهی مرمیت و خوشش میمد هم آیه هم شدیم، میخوام من غیر مستقیم بهش حالی کنم که اگه میخوای یاد بگیری بیا پیش من، اون نمیشه مدبانه. از اون نمیتونی به دست بیاری اونی که میخوای. ما میفهمیدیم این چیزها رو، عمدن هم اینجوری میگفتیم که اینا تر. بعد گفت نه اشتباسی نیست. بعدش گفتم خب بگید درسته چیه، گفت این منظورش اینه. گفتم این که شما میگی که تو عبارت میگی عبارت اینه، اینی که شما میگی البته هیچ کمی اشکال بهش وارد نیه، چیز دیگه است، ولی عبارت این نیست که شما میگی. بعد یه شعر از تحفت الحکیم خون راجع به کلی طبیعی، یه بیت شعر وقتی که خون ما فهمیدیم وار کلی طبیعی که اصفهانی میگفته اصلا چیز دیگه است. بعد نظام ما اصلا این طبیعت رو اصلا اشتباه داشتیم معنا میکنیم، تا حالا اونجایی میگن اون متعلقم طبیعت عنوان فلان، ما اصلا اشتباه معنا میکنیم با اون معنایی که ایشون گفت، اصلا همه اون اشکال هم فهم. بعد عکسش هم پیش اومد تو اجتهاد و تقلید، توی بحثی هست که من له ملکتون اجتهاد ولم یستنبت بعدو هل یجوز له تقلید ام لا، بحث مهمی هم هست، اولین مسئله مبتلا به همه شما هم انشالله خواهد شد. بعد این هل یجوز له تقلید ام لا، اینجا مشهور میگن لا یجوز، همین که ملک استنباط رسید دیگه یا باید احتیاط کنه یا اجتهاد کنه، تقلید دیگه نمیتونه بکنه، ولو بالفعل استنباط نمیشه. آیه تبریزی میگه یجوز خلاف المشهور، یه روایتی هم به عنوان شاهد میاره. آیه مروی اینو گفت توی همون درس خارجشو، یا عالم هم بهش اشکال میکرد پشت سر هم، ما هم دیدیم حرف حساب رفتیم با آیه امرشاری گفتیم که آج آقا بله این آیه تبریزی که شما میگید نمیدم تو خوابم، ایشون آیه تبریزی رو خیلی قبول داشت، یکی تو نسل خودش عالم میدونست، تو نسل قبل از خودش آیه تبریزی رو خیلی عالم میدونست. این آیه تبریزی که شما میگی خورخورم بکنه جواب اشکالایی داره میده، یه اون هم دراشه اینجوری میگفت آخه. بعد این همچین هم چیزی نیست گفتم آره یه همچین اینا حرف بشه اشکال داره، اصلا تو کی که به اینشون اشکال داره، اصلا در چه حدی هستی؟ گفتم که من اشکال نگه، این اشکال آیه مروی گفته، اصلا اونم فلان این اشکال هست جواب میخواد. بعد گفتش که این اشکال نیست، آیه تبریزی رو نمیده اشتباه میگه. گفتم خب میدونستم اینا میگه، اینا همشو آنشونه میگم، تو نفهمیدی برو کار کن، این اصل مشترک. بعد من علامت زدم گفتم آقا اینا این کتابش دیگه، اینا اینم اوارچ قلم خود شم هست دیگه، چی میگه اینا بعد؟ گفت نه ایشون منظورش اینه، قرینش هم اینه، ولی جای عبارت یادش نبود، گفت منظورش اینه و استدلالش اینجوریه نه اینی که شما میگید. من بعدن تو کتاب طهاره آیه تبریزی که صوتاشو گوش میدادم تو خارج طهاره دیدم اینو، یعنی شنیدم اون نیدم، شنیدم که آیه تبریزی هم عین اون مبنا رو گفت. بعدم فکر کردم دیدم اینا چجوری میشه که خب عبارت که همین عبارته، چطور میشه یکی رو اینا ملاتر میشه که نمیشه. دیدم اینا یه مدرسه رو که کار میکنن، بعد هر جا که میرسن جلوتر به اون قبلش عرضه میکنن، بعد تو چیدن اینا در کنار هم یه منظومه شکل میگیره که این اون نظام فکری اون فرد رو میده. اون موقع کسایی که مثلا توی یه سیستم نبودن یه سیستم دیگه بودن، وقتی میخواد بخونن همون عبارت رو میخونن دیگه،
تک گزاره میبینن،
همون جا نقد میکنن. لذا هر چی شما بتونید این ارجاعات رو انجام بدید، مثلا حرف اینجا مرحوم ناینی رو که میگه همه قیود به مأمورون به میخورند، اصلا هیچی به اتیان بگید نمیخوره، بنابراین اصلا نیازی به اون حرف آخون نیست و درستش هم همینه، این ناینی میگه عرضه کنید به اون حرفی که اون تبعی توسلی زد، که این که میگه همه به مأمورون به میخوره، پس اونجا چجوری داشت میگفت تعدد مثلا جعل و مجعول اگه مأمور و به رو باید برسه، این عرضه کردن به همها.
این حرف رو توی اصحاب ائمه رو چرا مطرح نمی‌کنید؟
بله
چرا این حرف رو به اصحاب ائمه مطرح نمی‌کنید؟
کنید چکار کنید به اصحاب ائمه؟
به استادشون که امام بود، لذا منظوم فکری امام بهتر می‌فهمیدن، لذا اگر یک چیزی
شیخونا سعی دادن این وسط دعوا نرخ تنید این رو باید بذارید جدا زیل قول زیل بحث شهرت قدمای زیر مجموعه اون یه بحث میدونم قائل هم داره بحث زیل بحث شهرت قدمای اونجا میشه، زیل بحث اجماع اونجا که آیه بروجردی اصول متلقات رو میگه اونجا میشه، ولی معمولا زیل بحث شهرت قدمای شهرت صحابی هم مطرح میشه، بعد اونجا موافق مخالف داره، ما اونجا بحث میکنیم و میگیم که چرا این ما حرف شما رو قبول نداریم، ولی خب بله اینم یه مبنای بوده و حالم داشته اونجا بحث میکنیم. صحابی ها با حفظ احترام اصحاب ائمه اینجورا که شما فکر میکنیم نبودن، حالا اونجا بحث میکنیم. البته بعضی ها بودن ها، مثلا حضرت عباس بوده اینا جدا، حضرت معصومه بوده و همون زرارش هم با همه احترامات، ولی اونجوری ها که شما فکر میکنید نبوده، از یه جهاتی شاید بیش از اونی بوده که شما فکر میکنید، ولی از یه جهات دیگه هم فرق میکرده. حالا یه وقت اونجا که رسید بحث میکنید، اون باید باشه اونجا، جاش اونجاست، مال اینجا نیست. حالا اون تحریک میکنه ولی من جلو خدا میکنم بحثش. هر سمت که مطلب سوم ناینی، پس مطلب اول مرحوم ناینی این بود که باز کرد، آخوندینا میگن اتیان نسبت میدن، آخوندم اولیش نیست، قبل شیخ هم همین بوده، شیخ هم اولیش نیست، علامه علی هم همین. یه سریان به امر نسبت میدن مثل صاحب فصول. صاحب فصول اولیش نیست، خود سید مرتضی هم همینه، شیخ طوسی هم همینه. سید مرتضی قبل از شیخ طوسی. بعد بحث کرد که اتیان درسته. این مطلب اولش بود. مطلب دومش بود که علی وجه سه تفسیر نیست، دو تفسیره و تفسیر درستش هم همون علی وجه الذی امر به است. مطلب سومش که بحث رابطه بحث اجزا با بحث مرب و تکرار بود که صاحب فصول یادتون باشه گفته بود سه تا بحث باید بشه، یکی تبعیت القضا للعدا، بحث بگید مرب و تکرار، و بحث اجزا، چون نتیجهش یکیه، آخرش اینه که یه دفعه انجام بدم یا چند دفعه. مرحوم آخوندم در جواب به او رو غایت مسئله زوم کرد، که حتی معیارش همین بود، گفت نگاه کن غایت این مسائل یکی نیست، غایت ها فرق میکنه. غایت در بحث مرغ و تکرار روی که هیئت زور در چی داره، ماده زور در چی داره. حالا اگه هیئت و ماده هم زور نداشتن، بعد مثلا مولا هیچی نگفت، اطلاق زور در چی داره؟ اطلاق کلامی، اطلاق مقامی. غایتش این بحث لفظی است. غایت در بحث ادا و قضا هم یه بحث لفظی است که در واجب موقت یا زماندار وحدت مطلوبه یا تعدد مطلوبه، غایت مسئله اونه. ولی غایت در بحث اجزا اینا نیست. غایت در بحث اجزا خدمت شما عرض شود بحث یک ملازمه عقلیه است که آیا یه کبرا داره یه صغرا داره. کبراش ثبوت عقلیه، صغراش هم البته بحث لفظیه، مطمئن بحث لفظیاش هم با اونا فرق میکنه. اینجا بحث وحدت مطلوب و تعدد مطلوب نداری، صغراش
فرق میکنه.
صغراش آره دیگه، این بحث های لفظی هم که ما تو اجزا برای مهم میشه توی اضطراری و ظاهری، نه بحث وحدت مطلوب و تعدد مطلوبه، نه بحث اینه که هیئت امر و ماده هم توشون قیده مره هست یا تکرار هست یا نمیدونم اطلاق چه ارزان کنه. اونجا بحث ایش کنه که حجیت امر ظاهری یعنی چی، مفاد حجیت چیست، اونجا این تعیین کننده است. یا تو اضطراری مفاد مأمور به اضطراری چیست، یه اثباتیاش هم یه اثباتیه دیگه است، ثبوتیش هم که فرق داره. بنابراین کلن اینا متفق. اینم آخوند مرحوم ناینی حرف آخوند رو رد نمی کنه، یعنی قبول داره اینجا بحثا لفظی میشه، ظهورات میشه، اونجا بحث اجزا عقلی میشه، تازه اون لفظیایی هم که داره با لفظیای اینجا فرق میکنه. اما طبیعتا نمیتونه ناینی، حالا عرضه‌ای که گفتم، همون کار آخوند انجام بده. چرا؟ چون آخوند تمایز علوم رو به اغراض میگره مطلقا، دمیدن اینجا با غرض باید هم کنه. ما هم توی عالیا به غرض میگرفتیم، خب اصول هم عالیه، باید مثل آخوند رو کنیم. ولی ناینی تمایز علوم رو به موضوعات میدونه، چه در عالی چه در اصالی، پس نمیتونه مثل آخوند حل کنه. لذا با این که حرف آخوند رو به عنوان مطلب صحیحی میداند که اینجا لفظی اونجا عقلی، لفظیایی هم که اینجا دارن با هم فرق داره، باید رو معیار خودش هم تمایز اینها رو بیان کنه و این رو بیان میکنه از لحاظ موضوع. میگه موضوع بحث مرو و تکرار و همینطور موضوع بحث ادا و قضا تقدم دارد بر موضوع بحث اجزا. دارد دقت کنید، عرضه کنید به هم تا حرف طرف رو بفهمید. حالا گفتم ما توقع نداریم ناینی رو بتونید کار رو بکنید، آخونده ولی توقع داریم. اما اگه حالا انجام بکنید هرچی انجام بید قوی تر میشه. بله، نمیتونه اکتفا کنه به اون، میاد رو موضوع هم مثلا حل میکنه، چون معیارش این بود. چطوری تو موضوع تقدم دارن؟ میگه در موضوع بحث مرب و تکرار شما میگید آقا مثلا این قید مره در متعلق در هیئت ام یا ماده ام عقص شده یا نشده، چه بگی عقص شده مره، چه بگی عقص شده تکرار، چه بگی اطلاق کلامی یقتدی در فرض عدم بیان قید جواز دکارا، چه بگی اطلاق مقامی یقتضی جواز را دوباره بعد از اینکه این تموم شد این سوال مطرح میشه که حالا اگر شما اون مأمور به را علی وجه انجام دادی اون امر ساقط میشود یا نمیشود. یعنی سوال بحث اجزا موضوع همان متأخر است از سوال بحث مرو و تکرار، و چون موضوعا متأخر دو موضوعا پس الا و لابد باید دو مسئله بشن. بعد میگه بدید اشکال از کجاست؟ اشکالی که اگه کسی قائل به تکرار بشه بعد تکرارم الال ابد قائل بشه، کسی هیچ کی جو قائل نیست، ولی اگر کسی قائل به تکرار الال ابد بشه نتیجهش با عدم اجزای در اون نزاع اول که امر خودشو ساقط نمی کنه یکی میشه. این شباهت در نتیجه باعث این توهم صاحب فصول شده که اینا رو بکنیم یه بحث، حالون که غیر از این که به لحاظ غرض متفاوتن و روش هم متفاوتن، به لحاظ موضوع هم متفاوتن و با هم تقدم و تأخر
ما این تکرار رو بر چه اساسی میگفتن؟
مرحوم ناینی؟ مرحوم ناینی که مثل مرحوم ناینی مفصل نداره، میگه بحث مره و تکرار و فرو تراخی ثمره عملیه نداره. نگاه کنید همه اینا رو توی نصف صفحه میگه میره، بحث مفصل نداره.
اگر با اطلاق خطاب اصلا مطرح میکنن بله درست،
خب البته مختارش مثل آخونده،
اما اگر
اطلاق کلامیه مثل آخون،
اما اگر اطلاق در مقام امتثال
نه میگه. اطلاق مقام امتثال بله عاشق عبدالکریم حائری بود که ما هم پذیرفتیم، اطلاق کلامی میگه ناینی مثل آخون. همین قبل از اینکه این بحث بگیه نصف صفحه دیگه
اشکالم اینه، یا اگر در مقام امتصال باشد اون وقت
نمیگه
این حرف دیگه مثلا درست نیست دیگه،
نمیگه در مقام امتصال
تأخر وجود
داشت کلامی. این هم از این بعد میاد میگه بحث اجزا سه مسئله میشه، مسئله اول خود هم، مسئله دوم اضطراری به جای اختیاری، مسئله سوم. بعد مسئله اول کبرایز در هر سه تکرار میشه، چون وقتی خود ام اختیاری نسبت به خودش، اضطراری نسبت به خودش، ظاهری نسبت به خودش. پس اگر کسی اولی رو انکار بکنه طبیعتاً دو تای بعدی رو انکار میکنه که در این نکته با آخون تفاوتی نداره. بعد یه لحظه حدا و قضا دیگه هم مثل همون میشه دیگه، اونم صغرا میشه برای تقدم موضوعی پیدا میکنه. یعنی یه بار بعد دیگه آقا این به اصطلاح وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب، بعد حالا چه وحدت چه تعدد، اگر طرف انجام داد امر خودش ساقط میشه یا نمیشه، دوباره میشه این طرف. بعد میاد سراغ این سه مقام. ما فردا باشه یا نباشه؟ فردا شهادت هست باشه، رای گیری کنیم کیا میگن هست؟ شهادت فردا، یعنی میایید ها میگید هست و میایید، نه اینکه نه
بازه.
یک، دو، چهار، پنج، شیش، هفت. پس هشت نفر چند نفر نمیان فردا؟ یک، دو، سه، چهار، پنج شیش قاتل شد.
اگه حفظ شاهده
اینجا باید تحتیل باشه، اگه حفظ روزه 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 روزه
روزه روزه روزه روزه
خواهد چکار کنیم؟ یه استخاره بگیم، این هر وقت رای نمیاره دیگه استخاره یه قرآن بگیم شفای خوده میشه استخاره بگیم قرآن بگیم
آره دوستا من با نظر سید موافقم، چون که اون سری هم گفتید بیا بعد استخاره گرفتید تحت چی؟ یه سری هم جوری شد دیگه
هر چی فردا باشه
چهارشنبه، هر چی فردا باشه چهارشنبه، هر چی فردا باشه چهارشنبه.
ترکش بهتره. فردا تعطیل، پس فردا که اومدید انشالله، پس فردا که اومدید ما مقام اول رو، مقام اول رو از چیز میگیم کفایه زیاد نیست، بعد مقام اول رو از ناینی میگیم.
بقیه مدارس مقدمه،
چرا مقدمه رو دیگه تکراری میشه، مقام اولو بگم از کفایه ناینی، بعد بقیه که میاد دیگه مقدمه و مقام اولو با هم بگیم.